اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 267 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. با تشکر از سرکخان موزونی، الان اگر بزرگواران از ارائه ایشون و محتوایی که فرمودن و کتابی که لطف کردن برای ما گزارش کردند سوالی دارن، طرح بفرمایید.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
اول تشکر میکنم بابت این برنامه که باعث میشه کتابهای خوبمون معرفی بشه و همینطور از خانم موزونی خیلی کتاب خوبی رو معرفی کردن و انتخاب کردن. یعنی من دیگه از من جذب شد که حتما این کتاب رو فکر میکنم باید در کتاب کتابای دعا داشته باشیم. سوالم این از خانم موزونی، بجز این تکلیف ها، من تا اونجایی که دقت کردم دعا بودن، مثلا در موقع صبح، شب، روز، مثلا در روزهای خاص، ساعات خاص، همه تکلیف ها دعا بود. آیا بجز دعا تکلیف دیگری هم تو این کتاب بود و من توجه نداشتم؟
سلام خانم نوروزی عزیز.
سلام بر شما.
تشکر میکنم از شما که حوصله کردید با این دو جلسه. از من وقت دوستان رو میگیرم با سابان الکل این کتاب رو معرفی کردم. انشالله که خودتون بخونید و متوجه میشید که خیلی بیشتر از اون چیزی که در حقیقت میشد گفت من واقعا نمیتونستم خیلی این کتاب رو خوب توضیح بدم، بخاطر اینکه مطالبی که نوشته، اون زبانی که ایشون به کار برده، این در اون کارهایی که ممکن خیلی مؤثره، چون خودش با سوز نوشته، از دل نوشته. اون چیزایی که غیر از دعا اگه حواستون باشه، یکیش این بود که ما کاملا حواسمون به خودمون، یعنی اون حالت مراقبه، حالت مراقبه خیلی مهمه که ما باید داشته باشیم در هر حالی. یعنی ما باید احساس کنیم که الان در محضر امام از قرار گرفتیم و هر کاری بکنیم ایشون میبینن، از کارهای ما شاد میشن یا ناراحت میشن یا دلگیر میشن. اینها رو باید توجه بکنیم که ایشون خودشون با زبان بسیار زیبای اینها رو توضیح داده. یکی دیگرش هم این بود که ما نباید غافل بشیم که وقتی مشکلی داریم، ناراحتی داریم، چیزی داریم، بریم سراغ مثلا یک آدم بزرگی، بریم کسی که ما اینجا واقعا داریم و توانایی این رو داره و میتونه به ما کمک برسونه، امام زمانمون هست و باید ما با ایشون صحبت بکنیم و باید با ایشون درگیر بکنیم و راه چارمون رو از ایشون بخوایم. اینم یکی دیگه بود غیر از دعاهایی که بیان کرده بود. یکی دیگه
هم سوالمو بفرمایید.
خب بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید.
بجز این تکالیف فردی،
نه هیچ تکالیف اجتماعی در این کتاب گفته نشده.
درسته، این رو میخواستم بفرمایم. ممنون.
تکالیف فردی رو گفته، یعنی در رابطه با دیگران وظیفه‌ای توی این کتاب بیان نشده که اینکه کسی رو راه نمایی بکنیم، کسی رو به راه بیاریم. یا من ندیدم، چون در ابتدای مقدمش هم عرض کردم وقتی که مقدمه رو جلسه قبل گفتم که ایشون فقط تکالیف فردی، یعنی برای خود فرد اینها رو نوشته، 60 تکلیف که باز در کنار هر این 60 تا باز یه چند تا دیگه هم کنارش قرار داده بود برای فرد، یعنی برای اینکه خود فرد به امام نزدیک بشه و وظیفه شخصی و فردی رو بیان کنه.
ممنونم خانم موزونی، دست شما در نکنه، بسیار عالی بود، متشکرم.
خواهش میکنم، منو ببخشید که نتونستم کامل خوب
خیلی خوب و عالی بود.
الحمدلله رب العالمین. من بدون اینکه قصد اذیتی داشته باشم، ولی میخوام یه سری سوال بپرسم، بعضیاش هم مربوط به ارائه ایشونه و انتظارم اینه که بیشترش رو بزرگواران بتونن پاسخ بدن، غیر یکی دو تا که ممکنه در پاسخ نیاز به کمک داشته باشن، بقیهش رو بتوانن پاسخ بدن. خب اگر یه وقت یه سوالی هم به شما سختش افتاد، نگران نباشید، همه سوال ها بعد که جوابش طرح بشه انشالله آسان میشه. سرکار خانم فروغی بفرمایید که اسم این کتابی که سرکار خانم ارائه دادن چی بود؟ سرکار خانم فروغی پاسخی نفرمودن. ما با حسن ظن البته نگاه میکنیم، یعنی فرض میگیریم بزرگواران تو کلاس هستن، تمرکز دارن، فقط متصل نشدن مشغول کاراشون یا صحبتاشون باشن، ولی نتونستن متصل بشن مثلا پاسخ بدن. سرکار خانم کریمزاده اسم کتاب چی بود؟
استاد پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی بود؟
بله، که عنوان کتاب پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی. من بی جهت این سوال نپرسیدم، یعنی احساس کردم که بزرگواران بعضی ها نمیدونن عنوان کتاب چیه. سرکار خانمم ابتدا عنوان کتاب رو در این جلسه نفرمودن، میخواستن بگن ولی زبانشون به ادبیات دیگری چرخید، عنوان بیان نشد. ولی هیچ کم نپرسید شما دارین راجب چه کتابی توضیح میدین. حالا یه عده‌ای میدونستن، یه عده‌ای هم شاید نمیدانستن، روشون نشد. خیلی خوب، این یه سوال. سوال دوم که سرکار خان موزونی فرمودن که روح نماز اهل بیت علیهم السلام هستن، یعنی چی؟ اب نداره شما خودتون جواب میدید، ولی من دوست دارم که از بعضی بزرگواران بپرسیم که در واقع فقط به اختیار و میل شما پاسخ نباشه. این سوال رو سرکار خانم آمنه سادات مدنی میتونن پاسخ بدن. این که گفته شده روح نماز اهل بیت هستن یعنی چی؟ روح نماز امام زمان سلام الله علیه هستن یعنی چی؟ نمیدونم، حالا اون قسمت فرمایش سرکار خانم رو تشریف داشتید یا هنوز نیامده؟
سلام استاد.
سلام.
نه استاد نبودم.
خب حالا یه همچین عبارتی به کار بردن، شما با دانشی که تا الان دارید، چه از این جلسه چه خارج از این جلسه، فکر میکنید معنای این یعنی چی؟ اگرم نمیدونستید بگید نمیدونم، طور نمیشه.
من فکر میکنم اگر ما نماز رو بخونیم اهل بیت رو قبول نداشته باشیم میشه مثل سنی ها. من در این حد میدونم که نماز میخونن اما روح نماز که ائمه هستن اونو قبول ندارن.
خب هم سوالمون همینه، یعنی چی ائمه یا چهارده معصوم روح نمازن؟ مگر نماز عبادت خدای متعال نیست؟
بله.
حالا یعنی چی که یه نفری بگه این کار که عبادت خدای متعاله، کسان دیگری که مخلوق خدا نه خدا، اینا روح این فعل عبادی هن. یعنی چی؟ به سوال توجه کردین؟ یعنی من فهم شما رو فهمیدم، خیلی ممنون. تمام. حالا من سوال رو دوباره بر اساس پاسخ شما تکرار کردم، یعنی خب ما میشیم مثل اونا یا نمیشیم مثل اونا؟ سوال اینه، ما میگیم روحه، یعنی در واقع در فهمش خانم بود، حالا من نمیگم، محتوای کتاب بود. خب خانم مدنی فهمودم من انقدر میدانم، خیلی هم ممنونی. سرکار خانم رحیمی، خانم لیلا رحیمی، شما چی از این مطلب به ذهنتون رسید؟ شنیدید فرمایش خانم موزونی رو یا نه؟ خانم عالمپور، شما برداشتتون از این جمله چیه؟ تشریف داشتید وقتی خانم موزونی این جمله رو گفتن؟ ببینید بزرگواران، من اینها رو نشانه این میگیرم که باید ما به محتوای صحبت ها توجه کنیم، لااقل تا جای ممکن تلاش کنیم که گوش کنیم، و بعد اگرم جای شما متوجه نشدیم بپرسیم. ببینید نمیخوایم که نمره بدیم فقط، مثلا سر یک کلاسی باشیم بچه ها هر کدوم بیان انشاشون رو بخونن ما نمره بدیم، ما میخوایم مطلب بفهمیم. این ساعات بی بازگشت رو میخوایم مطلبی متوجه بشیم. عرض کردم حسن ظنمون اینه که خب حالا مثلا میکروفون تو متصل نشده یا حواستون نبوده یا یهو یه بچه اون واسه جیغ زده نفهمیدیم نشده نمیتونیم الان پاسخ بدیم، ولی در کلاس اگه بخواد باشه باید اینجوری توجه. پس من این سوال رو فعلا کنارش برای خودم ستاره گذاشتم که پاسخی ندادی.
من میتونم یه کوچولو در رابطه با سوالی که فرمودین یه توضیح بدم؟
بفرم.
در واقع البته اون قسمتی که خانم موزونی توضیح دادن در رابطه با روح نماز که اهل بدل این مسلم هستم، من نتونستم، یعنی واقعا صدا ضعیف بود، اصلا نمیتونستم بشنوم. ولی این چیزی که حالا از قبل یاد گرفتیم و اینها، من فکر میکنم همون روح نماز که اهل بیت علیه السلام هستن در واقع اون بطن و حقیقت نماز هستن که شما فهمیدین. شما فهمیدین چرا پس ما مثلا داریم عبادت میکنیم خداوند رو، در واقع خداوند رو چون برای اینکه به خداوند تقرب پیدا کنیم، نزدیک بشیم، خداوند فرمودن که ما باید با یک وسیله به من نزدیک بشید. من برداشتم این هستش که چون اهل بیت وسیله تقرب به خدا هستن، این طور گفته شده که نماز، روح نماز اهل بیت علیه السلام هستن. حالا من درست گفتم مطلب درست رسوندم یا نه؟
حالا من فهمش شما رو به اصطلاح نه رد میکنم نه توضیح تکمیلی براش میدم، اما سوالم رو با توجه به فهمش شما تکرار میکنم. میگم که الان یه نفری به شما میگه خیلی خوب شما کتاب رو معرفی کردین و خوندین یا با هم گفتگو کردین، این که ما اعتقاد به امام از سلام الله علیه یا اهل بیت داشته باشیم مقبول، درست، ما پذیرفتیم. اما این که عبادتی که برای خداست، این روحش به عبارت این کتاب چند مخلوق خدای متعاله، باید یه جوری اینو توضیح بدیم. من نمیگم توضیحاتی که شما یا دیگران میدن غلطه ها، میگم یه جوری باید توضیح بدیم که این مطلب روشن بشه برامون. یعنی چی؟ ببینید نمیخوام مثال بزنم که نه شأن نماز رو بیارم پایین نه شأن وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام رو، ولی شما دارید یه کاری انجام میدید، به شما میگن این کار که اسمش هم عبادت خدای متعاله، خدای لاشریکه، خدای یکتاست، بعد روحش مخلوقاتی دیگر مثل شما، حالا به ظاهر البته مخلوقاتی دیگر هستن مثل شما، حالا این مثل شما به معنی که اونا مخلوقند، حالا در چه درجه یا مقامی اونا اون حرف دیگه. اینو باید یه جوری بهتر از اینایی که میگین توضیح بدیم. من رد نمی کنم، ولی اجازه میخوام که فعلا این سوال باقی بمونه.
دکتر سلام
علیکم.
اجازه هست توضیح کوچولوام بنده بدم؟
بفرمایید.
ببینید با توجه به این که اهل بیت عصمت و طهارت به طور کامل و تام تمام تششعات نورانی الهی رو دریافت کردند و میکنند، و با توجه به این که خودشون فرمودند که از صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، از صلات معراج المؤمن، و اینها به نحو کامل و تمام شرایط ظاهری و باطنی نماز رو به جا میارن و توصیه کردند که با تمام وجود از نظر جوانه و جواره نماز به پا داشته بشه و نماز یکی از وسائل تقرب و سخن گفتن مستقیم با خدای متعاله و با توجه به اینکه اهل بیت نماز اول وقت رو خیلی توصیه کردند، شرایط نماز رو خودشون به طور کامل به جا میارن و آینه تمام نمای الهی هستن و با توجه به اینکه الگوهای عملی بشر برای انجام این عبادت مهم هستن که الصلات و عمود الدین و نماز عمود و ستونهای دین اسلامه و ائمه رو به طور کامل و تمام انجام میدن، با توجه به اینکه امام عصر غایبند اما ما روایات بسیاری در انجام این فریضه و اهمیت این فریضه و انجام اولی عملی اون توسط اهل بیت زیاد به دست ما رسیده، از این نظر اگر ما به این الگوهای تمام و کامل در حد توان و میسور جامعه عمل بپوشونیم، شاید بتوانیم که به این نمازی که معراج مؤمن است و انسان را از منکر دور میکند و به معروف نزدیک و نزدیکتر میکند و این خود عامل هم تقرب به خدا و هم نزدیک شدن به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریفه، از این نظر گفتند که به اصطلاح روح نماز اهل بیتند و در عصر فعلی روح نماز امام عصرند. یعنی ما اگر به تمام این شرایط و مواردی که اهل بیت و به خصوص فعلا امام زمان به اون مقیدند و عمل میکنند عمل کنیم، انشالله که بتوانیم به اون بطن حقیقی نماز که تقرب به خدا و امام زمانه وصل بشیم و برامون به اصطلاح این اهداف انشالله در حد میسور و توان هر کسی برامون عملی بشه. چنانچه در زیارت آل یاسین هم یکی از سلام هایی که ما به امام معصر میدیم این است که السلام علیک حین تصلی و تقنود، السلام علیک حین ترکع و تسجد، السلام علیک حین تحلل و تکبر و حین تمسی تصبح و تمسی و الی آخر. این فکر میکنم روح نماز شاید یه درصد مختصرش فهم و شعور درک این
تغییر
این باشه.
خواهش میکنم دست شما درد نکنه. من اجازه میدین که یک دقت و یا نقد سخت گیرانهی بر فرم شما داشته باشم؟
بله بفرمایید.
خودتون استادین البته. ببینید آش خانم، پاسخ شما تعدادی گزاره در فضیلت اهل بیت بود و مقامات اهل بیت، ممزوج شده با تعدادی گزاره راجع به اهمیت نماز.
بله.
پاسخ سوال نبود.
ممنون متشکرم. پس انشاءالله بعدا میشنم.
بله.
خواهش می‌کنم.
استاد ببخشید. بله. سلام
علیکم. بفرمایید. دو تا سلام کردن. بفرمایید.
بفرمایید. بله اجازه دارم بنده جواب سوال رو بگم.
بفرمایید.
سلام وقتتون بخیر.
سلام.
ببخشید بنده اطلاعی از
اطلاعاتی یعنی از قبل ندارم، طبق کتابی که شما به معرفی کردید دارم سعی میکنم زمان رو بشناسم، اما این جلسه رو از اولش که گوش دادم و الان جزوم رو مرور کردم، برای این سوال من دو جمله بیشتر ننوشتم. اولین جمله اینه که از برکت امام عصر علیه السلام هست که ما میتونیم نماز بخونیم، و در ادامهش نوشتم که به عنایت ایشونه که نماز ما مقبوله، یعنی نماز ما قبوله. کتاب که من خوندم و عصر علیه السلام هست، یعنی اگر دعای ایشون نباشه به وجود ایشون نیست. سیست اینه که نماز روحی نداشته باشه، مثل جسم که روح نداره نماز ما هم به هیچ وجه قبول نیست، و نمازی که قبول نباشه خب فایده ای نداره. من حداقل دو جمله که برای پاسخ این سوال نوشته بودم این بود. فکر میکنم این کتاب به این موردش بود.
اولا احسنت به سرکار خانم موسوی که از سادات کلاس هستم و جزو جوانترین اعضای کلاس هستند که اخیراً هم به ما پیوستن. این اولا احسن به شما. فرمایشتون به اصطلاح با یه تکمله ای ما را به جواب کامل نزدیکتر میکنه. بزرگوار دیگری میخواستم فرمایش داشته باشن بفرماین. خیلی ممنونم خانم موسوی.
من در باره روح نماز، ما در سوره هم که یکی از قسمت‌های واجب مهم نماز هست، هر روز چندین بار این رو می‌خونیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. خب صراط مستقیم چی هست؟ صراط مستقیم همون میشه شیوه و روش اهل بیت، اینکه ما پیرو ایشان باشیم، پیرو شریعت خاتم الانبیا باشیم. این میشه صراط مستقیم که ما هر روز در نماز این رو میخونیم. به جز این تو همین کتابی که خانم موزونی معرفی میکردن گفتم ما توی نماز بعد از تکالیفی که داریم که در سجده، در رکوع، در قنوت، در هر سجده و هر رکوع و همینطور در هر قنوت برای امام زمان دعا بکنیم و به همین فرمایش دوستمون، همه اینها زمانی چیز میسر میشه برامون که توفیق از طرف امام زمان به ما داده بشه. از طرف دیگه زمانی که خدای متعال به ابلیس میگه سجده کن و سجده نمی کنه، بعد از خدا اجازه میخواد که اجازه بده من سجده نکنم، بعد عبادتی بکنم که هیچ کسی تا حالا چنین عبادتی برای تو انجام نداده، به خدای متعال اینو میگه، نگفته که مثلا اجازه بده من سجده نکنم برم دنبال یک فعل حرام، نه میگه من عبادتی میکنم که هیچ کس تا حالا نکرده ولی خدا اون رو رد میکنه، میگه من اون چیزی رو که به تو گفتم باید انجام بدی. پس یا مثلا روایت داریم از اهل بیت علیهم السلام که اگر اندازه کوه احد ما طلا انفاق بکنیم و در سعی صفا و مروه مظلومانه کشته بشه شخص و تمام عمرش نماز بخونه، روزه بگیره، اما اعتقاد به اهل بیت نداشته باشه، نمازش قبول نیست. پس می‌بینیم این نماز آدم رو، یعنی با این نماز ما باید به اهل بیت پیوند بخوریم. ما دستور داریم توی خود نماز بگیم اهدنا الصراط، توی حمد رو بخونیم، اصلا جزء واجبات، اگه ما حمد نخونیم نماز ما قبول نیست. و حتی نمازهای مستحبی ما نداریم، نماز مستحبی که سوره حمد نداشته باشه. پس این نشون دهنده اهمیت اهل بیت است و روح نماز.
بسیار خوب، خیلی ممنون. فرمایشات شما با فرمایشات سرکار خانم سحر سادات موسوی اگر با هم تلفیق بشه ما رو یه گام دیگه جلو میبره و به پاسخ کاملتر بحث نزدیک میکنه. البته اینجا متذکر میشم بزرگوارانی که غیر از شما دو بزرگوار پاسخ دادن، نگفتیم جملاتشون غلطه، منتها باید جواب جوری تنظیم بشود که ما رو به پاسخ نزدیک کنه. ما در واقع اگر بخواهیم یه جمع‌بندی فعلا از فرمایش سرکار خانم نوروزی و سرکار خانم موسوی و توضیحاتی که بزرگواران داشتند ارائه بدهیم، باید این رو بگیم که بگیم روح نماز بودن به این معناست که ما وقتی میگیم یک کسی صاحب روح است و یا یک کسی از روح بدنش فارغ شده، داریم نسبت به زنده بودن یا زنده نبودن او سخن میگیم. هر فردی، هر حقیقتی یک کالبدی دارد و یک روحی دارد. اون چه که اون حقیقت را زنده، مؤثر، حرکت دهنده، جلو برنده می کند، او کالبدش نیست، اون روحشه. نماز یک کالبدی دارد، یک قالبی دارد و باید اون قالب رعایت بشود، باید رعایت بشه. انسان یک بدنی دارد، نمی شود بدن این انسان مثلا ویژگی های تلفیقی از یک اسب و مثلا یک شترمرغ باشه. نه، انسان یک کالبدی دارد، این کالبد رو بهش میگن انسان. حالا یه خورده رنگش این برتره، بینیش خود اینجوری تره، چشش اینجوری تره، ولی کلن این شمایل انسانی داره. نماز گاهی قنوتش دولانی تره، گاهی یه نفر قنوت را به خاطر مستحب بودنش یا به هر علت دیگری حذف میکنه، یه نفری چشمش ضعیفه عینک میزنه، یه نفری باید سجده سهو به جا بیاره به خاطر فلان خطایی در نماز. اینا اصل وجود انسانی را زیر سوال نمیبره. حالا عینک داره، یکی موش بلندتره، یکی موش کوتاه‌تره، یکی نماز را خوانده، حالا اینجا باید یه رکعت نماز احتیاط بخونه یا نه، دو سجده سر به جا بیاره یا نه، الان اینجا ذکر رو باید اضافه بگه یا نه، الان باید نمازشو مثلا تجدید بکنه یا نه، مجدد بخواند به خاطر فلان خطای عمدی یا حذف عمدی یا حتی غیر عمدی یا نه، یه کالبدی داره. اما اگر انسانی باشد، همه این ویژگی ها هم داشته باشه، وضوش هم خوبه، تلفظش هم خوبه، سالم هم هست، مثل انسانی که تمیزه، از حمام هم اومده، اعضای بدنش هم نقصی نداره ولی روح نداره، وقتی انسان روح نداره یعنی اثر نداره، نمیتونه اثر داشته باشه. وقتی انسانی روح ندارد یعنی نمیتونه نه خودش حرکت کنه نه کسی را حرکت بده. وقتی انسانی روح ندارد یعنی نه تنها نمیتواند برای خودش کاری بکنه، بلکه برای دیگری هم نمیتونه کاری بکنه. ولی اگر روح داشت، حالا شما میتونی با تذکراتی کمک کنی به این انسان که این رفتارش رو بهتر کنه، این قنوتش رو با توجه تر بخواند، رکوعش رو قشنگتر به جا بیاره، سجدش رو بهتر به جا بیاره. پس این که اهل بیت علیهم السلام روح عبادات هستند، با این مثال برای بچه به اصطلاح چهارم پنجم دبستان قابل بیانه تا فوق دکترا، با همین مثال ساده. فرمایشاتی که داریم مضمونش گاهی همینه ها، ولی این که عرض کردم باید جواب رو یه جوری بچینیم که طرف مقابل احساس کنه آهان فهمیدم، ارتباطش برقرار شد، از مبدعی به مقصدی حرکت کردم. پس اگر از ما بپرسند که روح نماز بودن، روح عبادات، روح حج، ما اینو بر چه اساسی میگیم؟ بر اساس اینکه میلمون اینه؟ نه، بر اساس قرآن و روایات. کجا بر اساس قرآن و روایات این بحث توضیح داده میشود؟ این نیاز به جلسات امامت داره. در جلسات امامت میشود اینو کامل بحث کرد، آنچنان که بعضی بزرگواران هم بهتر از بنده شاید بلد باشه. خب پس نکته ای که ما گفتیم به عرضی که داشتیم با این مثال، گفتم در بحث حج هم همین. حج یک کالبدی دارد، این روش، این مدل، این شمایل، خیلی خوب اینو انجام میده. حالا این کالبد حرکت دهنده است، به تعبیری که سرکار خانم فرمودن معراج المؤمن است. معراج المؤمن یعنی چی؟ یعنی حرکت توش هست، یعنی اثر توش هست، یعنی رشد توش هست، یعنی جلو رفتن توش هست، یعنی تقرب توش هست. خب اگر روح نداشته باشه که تقربی حاصل نمیشه. اگر روح نداشته باشه خودش هم نمیتونه تکون بده. آیه مبارکه خوندن که نماز تنها عن الفحشاء والمنکر، این یعنی چی؟ یعنی بازدارنده. روح نداشته باشه بازدارندگی نداره. شما در به اصطلاح آرامستانها که می روید بازدارندگی می بینید نسبت به گناه؟ نه. روح به این معنایی که داریم در مثال اون می گیم، ما نرید تو یه وقت ذهنتون تو بحث ارتباط روح و بدن پس از مرگ. روح جدا شده، وقتی روح جدا شده نه بازدارندگی نه حرکته. پس نمازی که ولایت ندارد، ولایت حجت خدا ندارد، نمازی که تعبدش بر مبنای اقتدای به پیغمبر و امیرالمؤمنین نباشد، روح نداره. پس بازدارنده از گناه هم نمیشه، تقربی درش حاصل نمی شود، رشدی ندارد، همچون پیکری است که روح نداره. شما میگید آقا این پیکر باشه یا نباشه؟ میگه واسه صحبت ما اونجا نیست. شاعر میگه به منکر علی بگو نماز خود رها کنه، ولی اصلا صحبت ما اونجا نیست. صحبت ما این نیست که نسبت اون جسم با نظام رشد و تعالی در دنیا چیه. صحبت ما اینه که وقتی روح نداره حرکت نداره، قرب نداره، پیشرفت نداره، اعطای معرفت نداره، جلب عنایت و رحمت نداره، روح نداره. نه راجب خودش، راجب هیچ کس دیگر هم نمیتواند در واقع اثری داشته باشه یا اثری بپذیره. من دیگر سوالاتی که نوشته بودم، چون بعضیاش به همین مهمی بود، راجع به بخشای دیگری از توضیحاتی که دادن و خلاصه یکیشم مربوط به این که اگر بر اساس این صحبت‌ها یا مطالعه این کتاب از ما چنین سوالی بپرسند ما چه جواب میدیم، یا آیا داستانی که بیان کردن مربوط به صفحه 104 و صفحه 105 به این معناست که ما فلان وظیفه رو داریم یا فلان باور رو باید داشته باشیم، اینها رو اگر اجازه بدید برای اینکه از زمان اون نگذریم و به قول و وعدمون عمل بکنیم، انشاءالله موکول به جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم